با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، ساعت 8:02 است به وقت تهران. اینجا مجله، اینجا استودیو خبر. شنونده مجله صبح ما هستید. با پوزش از اشکالی که در بخش فنی برنامه پیش اومده، متاسفانه همونطوری که متوجه شدید دوچار اشکال شده بخش تکنیکی و فنی، همکارانم هم در تلاش هستند تا این مشکل رو در اسرع وقت رفع بکنند. تا مشکل رفع بشه ما به برنامه‌های خودمون ادامه خواهیم داد. البته شاید کمی احساس بکنید که فضای برنامه با فضای معمول مجله‌ها متفاوت خواهد بود، به خاطر اینکه همکاران من در استودیو قادر به راه اندازی برخی از ماشین‌آلات و دستگاه‌ها نیستند. به هر حال امیدوارم که صبح بسیار خوبی را آغاز کرده باشید. روز اول صبح 12 اردیبهشت 88، دوم ماه فوریه 2009. امیدوارم که همراه ما بمونید در حدود 27 دقیقه آینده که این مجله صبح ادامه پیدا خواهد کرد با خبر و فراسوی اون مثل همیشه. اما قبل از اینکه بریم سراغ اختصاصی های رادیو فردا، اجازه بدید مطابق معمول سری بزنیم به دنیای خبر، امروز با همکارم یک بار دیگه پارسا شمس. صبحت خوش.
صبح شما بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با رهبران افغانستان و پاکستان قرار است دیدار کند. این ملاقات روز چهارشنبه 16 اردیبهشت در کاخ سفید انجام خواهد شد. به گفته رابرت گیبس، سخنگوی کاخ سفید، آصف علی زرداری و حامد کرزی یک بار به طور جداگانه با باراک اوباما دیدار کرده و سپس ملاقاتی سه نفره برای بررسی راه‌های همکاری بیشتر با یکدیگر خواهند داشت. ایالات متحده آمریکا روسیه را متهم کرد که با امضای قراردادی با استان‌های جدایی طلب ابخاز و اوست جنوبی، تعهدات خود را برای پایان دادن به جنگ با گرجستان زیر پا گذاشته است. رابرت وود، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اعلام کرد واشنگتن به شدت نگران توافقنامه جدیدی است که به سربازان روسیه اجازه می‌دهد در مرزهای گرجستان مستقر شوند. مقتدی صدر روحانیه تندروی شیعه عراق که از 2 سال پیش تا کنون در انظار عمومی کمتر دیده شده، روز جمعه دیروز در آنکارا با مقامات بلندپایه ترکیه دیدار و گفتگو کرد. مقتدی صدر که از ایران به ترکیه سفر کرده، با عبدالله گل رئیس جمهوری و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بر سر مسائل امنیتی عراق گفتگو کرد. روسیه اعلام کرد 2 تن از شهروندان آن کشور که مشکوک به ابتلا به بیماری آنفولانزای خوکی هستند در بیمارستان بستری شدند. به گفته مقامات بهداشت روسیه، این 2 زن که پنجشنبه گذشته از نیویورک به مسکو بازگشتن علائم این بیماری را دارند، ولی حال آنها رضایت بخش است. سیلویا برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا خود را محبوب ترین رهبر جهان خواند. نخست وزیر جنجالی ایتالیا که پیشتر خود را با حضرت مسیح و ناپلئون بناپارت مقایسه کرده بود، این بار مدعی شد که شهرت او حتی از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز به مراتب بیشتر است. نخست وزیر ایتالیا میگوید نتایج نظرسنجی افکار عمومی نشان می‌دهد که 75% مردم جهان او را بهتر از اوباما و یا دیگر رهبران جهان می‌شناسند. برلوسکونی 72 ساله پیشتر گفته بود که او حضرت مسیح سیاست ایتالیا است و یک بار نیز گفته بود که ناپلئون دوم است، با این تفاوت که او بلندقدتر از امپراتور فرانسه است. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان با معمر قذافی رهبر لیبی دیدار و گفتگو کرد. سفیر پاکستان در لیبی هدف از این سفر 3 روزه آقای زرداری را گسترش همکاری اقتصادی بین دو کشور توصیف کرده است. همچنین انتظار می‌رود در این سفر توافقنامه دو جانبه‌ای در زمینه مسائل سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی به امضای رهبران دو کشور پاکستان و لیبی برسد.
متشکرم پارسا شمس و مروری بر آخرین خبرها. در ادامه مجله بامدادی رادیو فردا از جمله خواهید شنید دلارا دارابی و پایان تلخ یک انتظار 6 ساله و محکومیت سازمان‌های حقوق بشری، جایزه جهانی بنیاد اکثریت فمینیست برای کریستیان امانپور و مصاحبه اختصاصی رادیو فردا با خانم امانپور و خاموشی یک چهره فرهنگی. رضا سید حسینی از دنیا رفت. در 22 دقیقه 24 دقیقه آینده همراه شما هستیم با این مطالب و بیشتر. اما اجازه بدید از یک مسئله سیاسی و گزارش سیاسی آغاز کنیم این مجله رو. در حالی که آمریکا تلاش میکنه حلقه تحریم ها رو علیه جمهوری اسلامی ایران به دلیل تداوم غنیسازی اورانیوم تنگ‌تر کنه، تهران در حال گسترش روابط بازرگانی و نظامی با کشورهای آمریکای لاتینه. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران طی چند روز آینده سفری خواهد داشت به دو کشور آمریکای لاتین که جزئیات بیشتر اون رو در گزارش شاهین بشیری خواهید شنید. شنونده گزارش همکارم شاهین بشیری بودید از سفر قریب الوقوع محمود احمدی نژاد به کشورهای آمریکای لاتین، آمریکای جنوبی. سفری که در واقع نه این سفر بلکه سفرهای قبلی اون و روابط ایران با کشورهای آمریکای لاتین زیر ذره‌بین تحلیلگران و سیاستمداران غربی قرار گرفته. تحلیلگران غربی و برخی تحلیلگران داخلی بر این عقیده هستند که ایران با گسترش روابط خودش با آمریکای لاتین و کشورهای آمریکای جنوبی در صدد هستش تا جبهه قوی تری رو علیه سیاست‌های آمریکا در واقع باز بکنه. در همین رابطه هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا از نفوذ ایران به گفته او در کشورهای آمریکای لاتین مثل ونزوئلا، بولیوی و نیکاراگوئه ابراز نگرانی کرد و خواستار رابطه نزدیکتر دولت آمریکا با کشورهای آمریکای لاتین شد. بیشتر بشنویم در گزارش همکارم مانیا منصور.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه ضمن ابراز نگرانی از فعالیت‌های ایران و چین در آمریکای لاتین گفت دوری کردن از رهبران کشورهایی مانند بولیوی و ونزوئلا به نفع واشنگتن نیست. هیلاری کلینتون که با دیپلمات‌ها و کادر وزارت امور خارجه آمریکا صحبت می‌کرد درباره سیاست‌های دولت جورج بوش در قبال برخی از رهبران آمریکای لاتین گفت دولت گذشته کوشید تا آنها را منزوی کند، کوشید تا از مخالفان آنها حمایت کند، کوشید تا آنها را در جامعه بین‌المللی به حاشیه براند، اما این ختمش نتیجه نداد. پایان نقل قول. خانم کلینتون همچنین تصریح کرد کشورهای چون روسیه، ایران و چین توانستند در دوران جورج بوش روابط نزدیکی با رهبرانی که با واشنگتن مخالف بودند برقرار کنند و این برای آنها منافعی در پی داشته است. وزیر امور خارجه آمریکا افزود آنها روابط اقتصادی و سیاسی قوی با بسیاری از رهبران منطقه برقرار کردند و من فکر نمی‌کنم این در جهت منافع ما باشد. هیلاری کلینتون همچنین گفت ما برای جلب توجه و روابط حداقل با روس‌ها، چینی‌ها و ایرانی‌ها رقابت می‌کنیم. این در راستای منافع ما نیست که به کشورهایی که در قاره ما قرار دارند پشت کنیم. خانم کلینتون گفته است که مقامات آمریکا در حال بررسی تغییر نمایندگان این کشور در آمریکای لاتین هستند وزیر امور خارجه آمریکا همچنین تاکید کرد که بهبود روابط با نیکاراگوئه برای مقابله با نفوذ ایران مهم است. وزیر امور خارجه آمریکا افزود ایرانی‌ها در حال ساخت یک سفارت عظیم در ماناگوا هستند. شما خودتان می‌توانید تصور کنید که این برای چه چیزی است. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، واشنگتن به دنبال بهبود روابط با بولیوی است. بولیوی در سال 2008 سفیر آمریکا در لاپاز را به اتهام توطئه علیه مقامات این کشور اخراج کرد. ونزوئلا نیز در راستای همبستگی با بولیوی سفیر آمریکا در کاراکاس را اخراج کرد و واشنگتن نیز در واکنش سفیر ونزوئلا را اخراج کرد. خانم کلینتون به فشارها بر آمریکا برای لغو تحریم‌ها علیه کوبا اذعان کرد، اما گفت واشنگتن منتظر می‌ماند تا نشانه‌هایی از اصلاح رفتار هاوانا در مقابل اقدامات باراک اوباما برای لغو محدودیت سفر به این کشور را ببیند. وزیر امور خارجه آمریکا گفت ما علاقه‌مندیم که واکنش متقابل درباره زندانیان سیاسی، حقوق بشر و دیگر مسائل را مشاهده کنیم. هیلاری کلینتون تاکید کرد روی کرده تازه آمریکا ممکن است در قبال برخی از رهبران آمریکای لاتین همچون هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا جواب ندهد، اما ارزش امتحان کردن را دارد.
شنونده گزارش همکارم مانیا منصور بودید. نگرانی کلینتون از نفوذ ایران و چین در آمریکای لاتین. یک بار دیگه پوزش میخوام ازتون به خاطر اشکالی که در بخش فنی رادیو و پخش بروز کرده و پیش اومده. متوجه شدیم که مثل اینکه گزارش همکارم شاهین بشیری درست پخش نشد و برخی از شنونده ها نتونستن این گزارش رو بشنوند. این گزارش در ساعت بعدی، یعنی ساعت 9 به وقت تهران، بخش خبری ساعت 9 به وقت تهران پخش خواهد شد. جزئیات بیشتر در مورد سفر محمود احمدی نژاد به کشورهای آمریکای لاتین و همچنین ابراز نگرانی هیلاری کلینتون از اونچه که نفوذ ایران و چین در آمریکای لاتین خونده رو میتونید در صفحه اصلی وبسایت ما پیدا کنید.
من آرش البرزی از وبسایت رادیو فردا هستم. اگر الان دارین رادیو گوش میدین و کامپیوتر دم دستتونه، به سایت رادیو فردا هم سری بزنید، radiofarda.com. فکر کنم پشیمون نشین و خوش باشید و وبگردی کنید.
یادداشت کنید سیاچاله.com، سیاچاله اینجوری اسپل میشه، هجی میشه، SIACHALEH.com. آخرین فیلتر شکن ماست. میتونید از ابزار دیگه‌ای که رادیو فردا براتون تهیه کرده استفاده بکنید، اون هم نرم افزار فیلتر شکن نسیم هست. بعد برید در radiofarda.com سمت چپ بالای صفحه کلیک بکنید، پیاده سازی بکنید و همونجا اطلاعات بیشتر رو هم پیدا میکنید. این نرم افزاری هستش که اگر اون رو اجرا بکنید روی کامپیوترهاتون دیگه احتیاجی به عوض کردن فیلتر شکن هر بار ندارید و میتونید از همین فیلتر شکن بارها و به طور متعدد به طور دائم استفاده بکنید. برای اینکه از فیلترینگ در ایران عبور بکنید، فقط اینجا باید توضیح بدم که فیلترینگ سایت‌های پورنوگرافیک رو رد نمی‌کنه این نرم افزار و صرفاً مربوط به سایت‌های خبری، اطلاعاتی و امثال اون هستش. اما پایان یک کابوس، پایانی تلخ. دلارا دارابی، دختر جوان 23 ساله‌ای که از 17 سالگی به اتهام قتل زندانی بود، بعد از 6 سال زندگی آمیخته با کابوس مرگ، به طرزی غافلگیرانه دیروز در دادسرای رشت اعدام شد. اعدامی که همراه با واکنش‌های حقوق بشری مختلف بود، از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل این اعدام را محکوم کردند و با ظالمانه خوندن اون خواهان برگزاری دادگاهی در ایران برای رسیدگی به نحوه دادرسی به پرونده دلارا دارابی شدند. رادیو فردا به همین مناسبت گفتگویی داشت با درویری دایک، سخنگوی بخش ایران در سازمان عفو بین‌الملل، و نظر او و کلن سازمان عفو بین الملل رو در مورد اعدام ناگهانی دلارا دارابی جویا شده. درویری دایک در لندن.
سازمان عفو بین الملل اعدام دلارا دارابی که در رشت برگزار شد محکومش میکنیم. دلارا دومین کسی است که در سال جاری میلادی اعدام میشه برای جرمی که زیر 18 سالگی کرده باشه. متاسفانه در این پرونده مثل پرونده های مختلف در ایران پیشا پیش پر از نقص هست. بعضی نوعات این پرونده مخصوصا مدیریت عدالت در این پرونده نقص داشته. مهمترین از این نقص این است که ایران که عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی قول دادند تا اونا که جرمی انجام کردند زیر 18 سالگی اعدام نکنند، خب یه نمونه دیگر متاسفانه داریم الان با اعدام دلارا درابی. غیر از اون با کمال تأسف شنیدیم که بدون رساندن خبر به وکیل خودش اعدامش کردند. نشان میده متاسفانه که قدرت یا نقش آیت الله شاهرودی قدرت نداره بیرون از شهر تهران، چون آقای شاهرودی بنابر خبری که دریافت کردیم 19 آوریل سال جاری میلادی امر داد که یک توقف موقتی بشه، ولی متاسفانه اینطور نشد. نشان میده که امرش بیرون از تهران نمیره. ما خیلی غمگین هستیم.
شنونده صدای دروری دایک بودید، سخنگوی بخش ایران در سازمان عفو بین الملل، گسترده ترین سازمان مستقل دفاع از حقوق بشر در جهان، که در مورد دلارا دارابی و پروندهش صحبت میکرد. دلارا دارابی و پروندهش در واقع تبدیل شده بود به نمونه‌ای از اعدام کودکان صغیر در ایران و تلاش جامعه مدنی ایران برای متوقف کردن اون که 6 سال ادامه داشت و تکرار میکنم صبح روز گذشته در رشت به وقوع پیوست و دلارا دارابی بدون اطلاع وکیل پرونده یعنی آقای عبدالصمد خرمشاهی و یا خانوادهش اعدام شد. همینجا هم تکرار بکنم و بگم که اگر همراه ما بمونید در ساعتهای بعدی رادیو فردا، در بخش‌های بعدی خبری رادیو فردا مصاحبه با خانواده دلارا دارابی خواهیم داشت. در تلاش هستیم که ارتباطمون برقرار بشه با خانواده دلارا دارابی در ایران تا بتونیم نظر اونها رو هم برای شما منعکس بکنیم. در همین حال بهتون یادآوری میکنم که میتونید نظر بدید در مورد دلارا دارابی و مسئله اعدامش، اعدام ناگهانیش. راه‌های مختلفی دارید اینکه به ما اسمس بزنید. شماره اسمس گیر ما هست 00420-603-87-41-50. میتونید در این پیامک ها بگید که چه فکر میکنید در این مورد، یا برامون پیام بگذارید. پیام صوتی شماره پیام گیر ما هست 00420221-12-41-13. در حال حاضر هم تعداد زیادی از شنونده های رادیو فردا با ما تماس گرفتن و نظر خودشون رو درباره اعدام این مجرم صغیر با ما در میون گذاشتن. از شما دعوت میکنم اینجا به نظر چند نفر از شنونده های ما توجه کنید.
ببخشید، میخواستم هم در رابطه با این دلارا دارابی، واقعا ما ناراحت شدیم این دختر گرفتن اعدام کردن. اصلا این کسی رو نکشته، اینا علکی مردم رو ابندارن میبرن.
خبر اعدام ناگهانی و وحشتناک دلارا دارابی، عزیز ما را که به طرز وحشیانه ضد بشری با تناب ظلم ظالمان سر لطیف آن مظلوم از تن ظریف پاک و مقدسش جدا کردید، به خانواده به ملت افسرده و غمگین ایران تسلیت میگویم. پدری داغدار از آلمان.
خب 00420221-12-41-13 تکرار میکنم شماره تماس ماست. اگر برید به radiofarda.com با siachaleh.com میتونید رد بشید از فیلترینگ. اگر برید به radiofarda.com اونجا گزارشی هست در مورد دلارا دارابی با این عنوان: انتقاد شدید عفو بین الملل از اجرای حکم اعدام دلارا دارابی. پایین این صفحه، پایین صفحه این گزارش اگر برید میتونید نظرتون رو در وبسایت رادیو فردا هم بنویسید. پیام از شاهین شهر در همین مورد برای ما نوشته: من نه طرفدار حکومتم نه چیز دیگه، اما فقط فکرشو بکنید که این خانم با دوست پسرش به خونه یک پیرزن بیدفاع و بیگناه رفته و این خانم رو با ضربات چاقو به قتل رسونده. آیا اگه با مادر ما، یکی از ما این کار رو میکردند، حاضر به بخشش بودیم و به واقع چه حالی پیدا میکردیم؟ در مقابل مهتاب برای ما نوشته، ننوشته که از کجا برای ما نوشته، ولی نوشته که خجالت زده ام که ایرانی هستم، برای ایرانی ها چه اتفاقی افتاده؟ من میپرسم انسانیت این خلق کجا مانده که کودکان بیگناه را حکم به اعدام می‌دهند و این گونه بر اجرای آن پافشاری می‌کنند. من از جامعه جهانی تقاضا می‌کنم اینها را مهار کنید. شما هم می‌تونید از یکی از این طرق مختلفی که بهتون گفتم با ما تماس بگیرید و نظرتون رو در این مورد با ما در میون بگذارید.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
پنجمین جایزه جهانی سالیانه بنیاد اکثریت فمینیست طی مراسمی در هتل بورلی هیلز لس آنجلس و روزنامه‌نگار ایرانی تبار کریستیان امانپور از سی ان ان به خاطر کمک به انعکاس اخبار مربوط به فعالیت‌های زنان افغانستان اختصاص یافت. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارشی داره و گفتگویی با کریستیان امانپور.
در ضیافتی که به دعوت الینور سمیل پایه‌گذار بنیاد اکثریت فمینیست برگزار شد، جایزه معتبر الینور روزولت از طرف این بنیاد غیر انتفاعی حامی حقوق زنان به کریستیان امانپور گزارشگر بین‌المللی شبکه خبری CNN اهدا شد. کریستیان امانپور یکی از اولین گزارشگران تلویزیونی بود که با به خطر انداختن جان خود توجه جهانیان را به مخمصه‌ای که زنان افغان تحت سلطه رژیم طالبان گرفتار آن شدند جلب کرد. کریستیان امانپور در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا از جنبه‌های خصوصی که دریافت جایزه بنیاد اکثریت فمینیست برای او داشته چنین می‌گوید.
On a personal level it means a lot because I as a journalist, well, as a person I'm a woman, I cannot even imagine tolerating the violation of my rights.
این جایزه برای من شخصاً معنای بسیار عمیقی دارد. بیش از هر چیز من به عنوان یک روزنامه‌نگار و یک زن حتی تصور آن را هم نمی‌توانم بکنم که حقوقم برای لحظه‌ای پایمال شود، آن هم فقط به خاطر زن بودن. تعرض به حقوق زنان در برخی از این کشورها به اندازه‌ای شدید و غیرعادلانه است که من به عنوان یک روزنامه‌نگار تصمیم گرفتم این مسئله را به صورت محور اصلی کارهایم درآورم و گزارش‌هایم را به مسائل اجتماعی مختلف از جمله این زنان و فرزندان آنها اختصاص دهم. بنابراین برای من این یک افتخار بزرگ است که امروز اینجا باشم، مورد قدردانی قرار بگیرم و با اعضای بنیاد اکثریت فمینیست که از این مسائل به راستی حمایت می‌کنند از نزدیک آشنا شوم. از خانم امانپور درباره ایران و درباره شرایط کنونی زنان در ایران می‌پرسیم.
Of course I do. Look, I'm a woman. I've covered Iran for, you know, many years. I've covered women in Iran.
من هم یک زن هستم و سال‌هاست که درباره ایران گزارش تهیه کردم. درباره زنان، پسران، دختران و مردان ایران. کارهای من بهترین مدرک این ادعاست. من هم مثل همه مردم به حقوق بنیادی بشر اعتقاد دارم و امیدوارم که ایرانیان در انتخابات آینده ایران شرکت کنند و به روند این پروسه سیاسی ادامه دهند.
I think everything is a process. You've got these phenomenal role models in Iran. Just take Shirin Ebadi.
به نظر من همه چیز یک پروسه است. ما امروز در ایران زنان نمونه زیاد داریم. مثلا به شیرین عبادی نگاه کنید که تمام زندگی، تفکر، حرفه و هستی خود را به خطر انداخته است تا از حقوق بشر و کسانی که به حمایت او احتیاج دارند دفاع کند و جایزه نوبل را هم برده است. همین مسئله به تنهایی یک واقعه افتخارآمیز برای مردم ایران محسوب می شود.
گزارش فیروزه خطیبی بود از برنده شدن کریستیان امانپور و همچنین مصاحبه اختصاصی با کریستیان امانپور. مصاحبه اختصاصی کریستیان امانپور با رادیو فردا را هم میتونید در وبسایت رادیو فردا ببینید، radiofarda.com. تکرار میکنم آدرس ما ساعت 8:26 به وقت تهران و اونچه که میشنوید مجله صبح رادیو فرداست. خاموشی یک چهره فرهنگی. رضا سید حسینی پژوهشگر، مترجم و از چهره‌های به نام ادبیات معاصر ایران ظهر جمعه 11 اردیبهشت ماه در 81 سالگی چشم از جهان فرو بست. مرحوم سید حسینی به دلیل تب شدید و عفونت ریه در نیمه فروردین ماه به بیمارستان منتقل شده بود. از جمله آثار این مترجم به نام ایرانی میتوان به کتاب مکتب‌های ادبی اشاره کرد. به مناسبت درگذشت رضا سید حسینی، همکارم روزا آژیری با ایرج گرگین، روزنامه‌نگار پیشکسوت و مدیر شبکه دوم رادیو تلویزیون ملی ایران پیش از انقلاب 57، گفتگوی انجام داده. ایرج گرگین نخست از ویژگی ترجمه‌های رضا سید حسینی میگه.
دوستداران کتاب با اسم رضا سید حسینی در دهه 1330 در واقع آشنا شدند که همراه با مرحوم عبدالله توکل تقریبا یک زوج ادبی تشکیل داده بودند و کتابهای بسیاری ترجمه میکردند. مشخصات ترجمه های آقای سید حسینی روانی نثرش، درستی نثرش و دقتی بود که در کار ترجمه داشت. در کار خودش وسواس بسیاری داشت و هر متنی رو آماده نبود ترجمه کنه. من ضد خاطرات که ترجمهش رو من به او پیشنهاد کردم، متن بسیار دشواری است و او واقعا با تردید بسیار پذیرفت و مدتها کار کرد برای ترجمه ضد خاطرات ما رو. بعد انتشار کتاب مکتب‌های ادبی در واقع مرحوم سید حسینی رو به شهرت رساند.
علت اینکه کتاب مکتب‌های ادبی تا این حد مورد توجه قرار گرفت چی بود؟
در آن زمان بحث‌های ادبی و بحث‌های پیرامون مکاتب ادبی بسیار رواج داشت و بسیاری از جوانان کتابخوان، علاقه‌مندان کتاب درباره ناتورالیسم، رئالیسم، پرسیونیسم، رئالیسم سوسیالیستی مایل بودند اطلاعات عمیق به دست بیارن، همچون که الان مثلا جوانان ما در ایران می‌بینم راجع به پست مدرنیسم و غیره بحث می‌کنه. کتاب مکتب‌های ادبی رضا سید حسینی در واقع راهگشای آنها شد و بهترین کتاب بود که در آن زمان علاقمندان رو با مکتب‌های مختلف ادبی آشنا می‌کرد. بعد از اون مرحوم رضا سید حسینی به ترجمه‌های مختلفی پرداخت، با اغلب مجلات ادبی همکاری می‌کرد و من از او دعوت کردم که زمانی که مدیریت و مسئولیت مجله تماشا رو به عهده داشتم که با مجله تماشا همکاری کنند و به اصرار من کتاب ضد خاطرات آنر مانرو رو ترجمهش رو شروع کرد که بخشی از اون در مجله تماشا به صورت پاورقی چاپ شد و بعد به صورت کتاب منتشر شد بعد از انقلاب.
یک مقدار ممکنه در مورد ویژگی‌های شخصیتیشون هم توضیح بدین؟
مرحوم سید حسینی یکی از واقعا شخصیت‌های فرهنگی معاصر ما بود و در گذشتش بدون تردید جامعه فرهنگی ایران رو بسیار متأثر و سوگوار کرده. مرد بسیار دانشمندی بود، مردی بود با اطلاعات عمیق درباره مسائل ادبی و مردی بود بدون تظاهر، مردی بود افتاده و مردی بود بسیار دوست داشتنی.
با صدای ایرج گرگین میرسیم به پایان این مجله. با پوزش مجدد از اشکال فنی و یادآوری میکنم گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو که از پیش وعده شده بودم ساعت بعدی خواهید شنید. روز خوش.